پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، امروز نیز مطالعه و بررسی در کتاب اعداد را ادامه می دهیم که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است. همانطور که می دانید کتاب اعداد چهارمین کتاب از مجموعه پنج کتاب موسا یعنی تورات است و همچنین این کتاب چهارمین کتاب در عهد عتیق و کتاب مقدس است. در نظر اول مطالعه این کتاب آنچنان هیجان انگیز به نظر نمی رسد، زیرا پر از اسامی و شجر نامه و آمار و سرشماری های گوناگون است. اما با نگاهی دقیق تر در آن متوجه می شویم که چرا خداوند در کلامش این کتاب را به ما داده است. به طور آشکار می‌بینیم برای خداوند هر شخص مهم است و اگرچه او می‌خواهد تمام قوم‌ها و ملت‌های جهان را دگرگون کرده و نجات دهد، اما این کار خود را توسط تغییر و تحول در هر فرد انجام می‌دهد و به همین جهت در کتاب اعداد به عنوان نمونه به ما یادآوری می‌شود که در قوم خدا هر انسان مهم بوده و جایگاه مخصوص به خود را دارد. شاید بتوان گفت پیام اصلی کتاب اعداد این است که شما از نظر خدا مهم هستید و او شما را بیهوده نیافریده است، بلکه او می‌خواهد شما را توسط کار نجات بخش عیسی مسیح نجات داده و برای خدمت نیکویی که برای شما در ملکوت او در نظر گرفته است به کار گیرد. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل payamma@yahoo.com با ما در میان بگذارید. اکنون از شما دعوت می‌کنیم به مطالعه و بررسی امروز در کتاب اعداد توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 5. موضوعات این فصل عبارتند از آلوده شدن به وسیله بیماری و شخص مرده، جبران خسارت، قربانی برای بدگمانی یا سوءظن. ممکن است فکر کرده بودید که کتاب اعداد کتاب آنچنان جالبی نیست، اما امیدوارم که تا کنون نظرتان تغییر کرده باشد. در این کتاب مطالب جالبی یافت می شود و در آن پیام مناسبی برای ما که در این روزگار هستیم وجود دارد. ما نظم و ترتیبی را که به عنوان آلودگی برای حرکت در بیابان بود را مشاهده و بررسی کردیم. این آمادگی لازم بود. امروز یک مسیحی بایستی تشخیص دهد که او نیز مسافری است که از درون بیابان این دنیا عبور می کند و هر چیز و هر شخص در این مکان باید برای حرکت آماده باشد و همه چیز یعنی حرکت کردن، کار کردن، جنگیدن و عبادت کردن بایستی در جایگاه خودش باشد. اکنون ما به دستورات مربوط به پاکسازی اردوگاه می رسیم که فصل 5 تا فصل 8 را شامل می شود. در حینی که موضوع پاکسازی در اردوگاه را در این فصل بررسی می کنیم، لازم است تشخیص دهیم که دلیل پاکسازی در آن روزگار و همینطور در زمان ما خدمت کردن یک خدای مقدس است. او از ما می خواهد که پاک و مقدس باشیم، چون او خودش پاک و مقدس است. آلوده شدن توسط بیماری و شخص مرده. در اعداد فصل 5 آیه 1 الی 4 می‌خوانیم: خداوند به موسی گفت: به قوم اسرائیل بگو که تمام اشخاص جزامی و همه کسانی را که جراحت دارند و آنانی را که در اثر تماس با جنازه نجس شده اند از اردوگاه بیرون رانند، خواه مرد باشد و خواه زن، ایشان را بیرون کنند تا اردوگاه شما که من در آن ساکنم نجس نشود. قوم اسرائیل طبق دستور خداوند عمل کرده این اشخاص را بیرون راندند. آنها باید اشخاص جزامی را خارج از اردوگاه نگاه می داشتند. این موضوع ممکن است برای ما خشونت آمیز به نظر برسد، اما دلیل کاملا مشخصی برای این کار وجود داشت. خطر آلودگی و انتقال این بیماری به افراد دیگر وجود داشت و ما خواندیم که اردوگاه نبایستی آلوده می شد، چون خدا در مرکز آن ساکن بود. خدا دستور داد که افراد مشخص باید از اردوگاه خارج شوند. این موضوع از سوی افرادی دستور داده نشد که فکر می کردن برتر و موافق دیگران می باشند یا می‌خواستند حق ویژه روحانی یا برتری معنوی خود را نمایان و آشکار سازند. این موضوع از طرف خدا دستور داده شد و فرمان خدا بود. چه کسانی باید از اردوگاه خارج می‌شدند؟ در ابتدا جزامیان. در کتاب لاویان دیدیم که بیماری جزام نوعی گناه محسوب می‌شد. هر نوع جراحت و زخمی که از درون بدن ایجاد شده بود و به بیرون ترشح می کرد که نماینده جسم نفسانی ناپاک و طبیعت احیا نشده و آلوده به گناه انسان بود. با گناهان جسم باید برخورد می شد. ما بایستی تشخیص دهیم که اگر قصد داریم با خدا راه برویم، اگر می خواهیم با خدا مشارکت داشته باشیم، باید پاکسازی زندگی های ما وجود داشته باشد. اخیراً در رابطه با واعظی شنیدم که در اثر اعتیاد به الکل مرد و با وجود این مردم از او تعریف کرده و می گفتن که او چه شخص با برکت و مفیدی بوده است. اما من این موضوع را رد می کنم و از او چنین تعریفی نمی کنم، چون خدا ابله و نادان نیست. خدا فریب نمی خورد. خدا به ما برکت نمی دهد و نمی خواهد با ما راه رود وقتی ما با گناه آگاهانه و عمدی زندگی میکنیم و دانسته گناه میکنیم. عبرانیان فصل 12 آیه 29 میگوید زیرا خدای ما آتش سوزنده است. در مزمور 89 آیه 7 میخوانیم تو در میان مقدسین مورد ستایش هستی. آنان با ترس و احترام گرداگرد تو ایستادند. امروزه بسیاری از مشکلات، سختی ها، مریضی ها و سکته های قلبی در مسیحیانی اتفاق می افتند که نمی خواهند با موضوع گناه در زندگی خود برخورد کنند. در کلیساهای امروزی و مدرن چشمهای خود را به گناه در زندگی انسانها بسته ایم. در قوم اسرائیل افراد مشخصی بودند که بایستی از اردوگاه خارج می شدند. وقتی به بررسی کتاب یوشع برسیم خواهیم دید که قوم اسرائیل نتوانست در آی پیروزی به دست آورد چون اخوان گناه کرده بود و آن را پوشانده و مخفی نبوده بود. آن گناه بایستی آشکار و روشن شده و با آن برخورد میشد قبل از اینکه قوم اسرائیل بتواند پیروز شود. من یقین دارم که امروز میتواند تجدید حیات و دگرگونی بزرگی به وجود بیاید اگر واعظین، خادمین کلیسا، معلمین و مسئولین برنامه کودکان، مجریان جلسات پرستش و سرایندگان و اعضای گروه عبادت کلیسایی و معلمین بیشتری در کلیساها به طور صادقانه و جدی با موضوع گناه در زندگی خود برخورد کنند. گناهان جسمانی و شهوات جسم مانند جزام هستند. خدا برکت نخواهد داد مگر اینکه با آن گناه برخورد شود و کنار گذاشته شود. جبران خسارت در اعداد فصل 5 آیه 5 الی 7 می‌خوانیم سپس خداوند به موسی امر فرمود به قوم اسرائیل بگوید که هر کس چه مرد باشد چه زن هرگاه به خداوند خیانت کرده خسارتی به کسی وارد آورد باید به گناه خود اعتراف نموده علاوه بر جبران کامل خسارت یک پنجم خسارت وارده را نیز به شخص خسارت دیده بپردازد. این کار همان کاری است که زکی در لوقا فصل 19 آیه 8 گفت که انجام می‌دهد. سرور من، اینک نصف دارایی خود را به فقرا خواهم بخشید و اگر از کسی مالیات اضافه گرفته باشم، چهار برابر آن را پس خواهم داد. او در واقع حتی بیشتر از آنچه شریعت موسی از او انتظار داشت انجام داد. در اینجا می‌بینیم که جبران خسارت بایستی انجام می‌یافت. بنابراین توبه چیزی بیشتر از فقط گفتن من متاسفم می‌باشد. رابطه میان خدا و فرد نمی‌تواند رضایت بخش باشد تا زمانی که رابطه میان افراد درست و صحیح نیست. در دوم قرنتیان فصل 7 آیه 10 می‌خوانیم گاه خدا اجازه می‌دهد که انسان دچار غم و اندوه گردد. چنین غمی سبب می‌شود که انسان از گناه دست بکشد و در جستجوی زندگی جاوید برآید. هیچ پشیمانی نیز در آن وجود ندارد. اما غم این دنیا غمی نیست که باعث توبه از گناه شود و از هلاکت ابدی جلوگیری کند. افراد زیادی امروزه فکر می‌کنند که توبه یعنی مقداری اشک ریختن و سپس به راه خود ادامه دادن است. توبه حقیقی مفهومی بسیار بیشتر از آن دارد. توبه ارتباط با جبران خسارت وارده به افرادی دارد که به آنها صدمه زده ایم. توبه واقعی احیا کردن رابطه ها است. این حقیقت دارد که ما باید گناهان خود را نزد خدا اعتراف کنیم. اما باید آنچرا نیست که خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 آیه 23 الی 24 گفت به خاطر داشته باشیم. پس اگر نذری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. نظر دنیا این است که می تواند کمی اشک بریزد و کمی کمتر بخورد و شاید روزه‌ای بگیرد و سپس همه چیز دوباره درست می شود. آنچه که غم دنیا نامیده شده است چنین است که در قرنتیان خواندیم. ولی این نوع توبه توبه نیست و معنی و مفهومی ندارد. پدر من درباره قایق کوچک بخاری تعریف می کرد. این قایق یک دیگ بخار کوچک اما سوت بزرگی داشت. وقتی که قایق در رودخانه حرکت می کرد و سوتش را به صدا در می آورد، به عقب می رفت. نمی توانست همزمان هم به جلو برود و هم سوتش را به صدا در آورد. امروز نیز افراد بسیاری مانند این قایق بخار هستند. توبه آنان مانند دمیدن در آن سوت بزرگ است. آنها به فراوانی اشک می ریزند. ولی بازگشتی از گناه و روی آوردن به خدا در آنان وجود ندارد. جبران خسارت وارده به افرادی که صدمه زده اند در فکر و اندیشه و قلب آنها نیست و به آن عمل نمی کنند. به همین دلیل در زندگی مسیحی آنان پیشرفتی دیده نمی شود و وجود ندارد. قربانی بدگمانی یا سوء ظن. در اعداد فصل 5 آیه 11 الی 15 و آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود به قوم اسرائیل بگو که هرگاه مردی نسبت به زنش مشکوک شد و گمان برد که او با مرد دیگری همبستر شده است ولی به علت نبودن شهود دلیلی در دست نداشته باشد، آن وقت برای روشن شدن حقیقت زن خود را پیش کاهن بیاورد. در ضمن آن مرد باید 1 کیلو آرد جو هم با خود بیاورد، ولی آن را با روغن یا کندر مخلوط نکند، چون این هدیه بدگمانی است و برای تشخیص گناه تقدیم می شود. سپس موی بافته سر زن را باز کند و هدیه بدگمانی را در دستهایش بگذارد تا معلوم شود که آیا بدگمانی شوهرش بجاست یا نه. کاهن در حالی که کوزه آب تلخ لعنت را در دست دارد جلوی زن بایستد. آنگاه از آن زن بخواهد قسم بخورد که بیگناه است و به او بگوید اگر غیر از شوهرت مرد دیگری با تو هم بستر نشده است، از اثرات این آب تلخ لعنت مبرا شو. این آیات به ما میگویند که آن زن بایستی آن آب تلخ را بخورد و اگر شکمش متورم شد و رانش سرخگونه شود باید در میان مردم لعنت میشد. اگر او به گناه آلوده نبود پاک بوده و آزاد میشد. این آزمایش یک اثر روانی شدید روی شخص می گذاشت، به خصوص اگر او گناهکار بود. چرا مردان مورد چنین آزمایشاتی قرار نمی گرفتند؟ کتاب مقدس یک معیار دوگانه تعلیم نمی دهد. در این مورد مرد بود که نسبت به همسرش بدگمان شده و سوء ظن داشت. آیا یک مرد هم می توانست متهم بوده و تقصیرکار باشد؟ بله، در کتاب لاویان دیدیم و در کتاب تثنیه هم دوباره خواهیم دید که اگر مرد یا زنی در هنگام زنا یا به علت زنا دستگیر شود، هر دوی آنها به خاطر آن عمل گناه‌آلود با حکم سنگسار به مرگ مجازات می شدند. معیار دوگانه‌ای در کتاب مقدس وجود ندارد و در کلام خدا تبعیض وجود ندارد. پس سوال این است که چرا فقط زن بایستی در اینجا مورد آزمایش و امتحان قرار می گرفت؟ چون این تصویری از مسیح و کلیسا می باشد. هیچ بدگمانی و سوءظن نسبت به مسیح وجود ندارد و نمیتواند باشد. اما نسبت به کلیسا بدگمانی و سوءظن وجود دارد. من میتوانم در این مورد به شما اطمینان بدهم. من پس از سالها خدمت کلیسایی کلیسا را به خوبی میشناسم و باور کنید که تحت سوءظن و شک و تردید است. ایمان، وفاداری و صداقت کلیسا زیر سوال است و بایستی مورد آزمایش و امتحان قرار گیرد. اما این یک قربانی سوءظن و بدگمانی است. آیا خدا می تواند بدگمان بوده و سوءظن داشته باشد؟ بله، او می گوید که خدای غیوری است و چون غیرت دارد بدگمان می شود، چون می خواهد مطمئن باشد. بارها میگوید من که خداوند خدای تو هستم خدای غیوری میباشم. خدا ما را بسیار زیاد دوست دارد و به ما محبت میکند و نسبت به ما غیرت دارد و نمیخواهد که ما شخص یا چیز دیگری غیر از او را دوست داشته و محبت کنیم. غیرت خداوند مانند غیرت و حسادت پست انسانی نیست که به خاطر خودپرستی و خودمحوری به جوش و خروش بیاید و به شخص دیگر صدمه برساند. غیرت خداوند به خاطر عشق و محبت حقیقی و پاک است. او غیور و پر از محبت است. وقتی من میشنوم که زنی میگوید شوهرم نسبت به من غیرت ندارد، میخواهم به او بگویم خانم عزیز، این را عنوان نکنید. اگر شوهر شما نسبت به شما غیرت ندارد، پس علتش این است که شما را دوست ندارد. اگر من به جای شما بودم، فکر نکنم این را می گفتم در صورتی که می دانستم شوهرم مرا دوست دارد. اگر مردی واقعا زنی را دوست داشته باشد، او نسبت به آن زن غیرت دارد و این موضوع برعکس نیز حقیقت دارد. اگر زنی مردی را دوست داشته باشد، نسبت به آن مرد غیرت دارد. عشق و محبت همراه با غیرت است. این چیوه است که خدا غیرت دارد و غیور می باشد. او ما را دوست دارد و در مقابل دوستی و محبت ما را می خواهد. او نسبت به ما غیور است. او نمی خواهد و خوشنود نمی شود که ما وقتمان و جسممان را صرف چیزهای این دنیا کنیم. او راضی نیست وقتی ما دنیا را دوست داشته باشیم و به آن دلبسته و عشق بورزیم. خدا می‌خواهد تنها او را با تمام وجود دوست داشته باشیم. اکنون در این آزمایش غیرت، اگر آن زن بی گناه دیده می‌شد، تبرئه شده و آبرویش حفظ می‌شد. در واقع این قانون آن زن را در برابر یک شوهر غیور و بدگمان حفظ می‌کرد. در صورتی که زن بی گناه بود، به شیوهی بسیار عالی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و بدگمانی برطرف می شد. مطمئنم این موضوع دوباره مشخص می کند که کلام خدا در رابطه با وفاداری در زمینه عهد ازدواج بسیار آشکار و واضح سخن می گوید. امروز متاسفانه بی‌توجهی زیادی نسبت به آن دیده می شود و این نکته که عهد ازدواج جدی گرفته نشده و رعایت نشود، موضوعی متداول و پذیرفته شده در رابطه ازدواج شده است. می توانم به شما اطمینان دهم که خدا آن عهد را جدی گرفته و از شما در مورد آن بازخواست کرده و شما را در رابطه با آن زیر نظر دارد و مراقب است که در مورد ازدواجتان چه می کنید. او به پیوند زناشویی شما توجه دارد. مشکلات بزرگ زیادی در جامعه امروز از خانه و خانواده شروع می شود. توسط آن افرادی ساخته می شود که نسبت به عهد پیمان ازدواج خود با بی توجهی و بی تفاوتی رفتار می کنند. خدا نمی تواند و همچنین برکت نخواهد داد به قوم و ملتی که این وضعیت در میان آنان شایع شده و بر آنها حاکم شده است. همانطوری که خداوند پاک و مقدس است، شما نیز باید پاک و مقدس باشید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت امروز برنامه ما پایان می‌یابد. در برنامه آینده به مطالعه و بررسی خود ادامه خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنم که با ما در این سفر روحانی هیجان‌انگیز در کشف حقایق کلام خدا همراه باشید. کلام خدا شامل پیام‌های خدا برای شما است. خداوند از طریق کلامش با شما سخن می‌گوید. توسط کلام خدا در کتاب مقدس می‌توانید با خدا و هدف‌های او برای زندگیتان آشنا شوید. خدایی که شما را آفریده است، شما را بسیار دوست دارد و مشتاق است که او را بشناسید. او می‌خواهد با شما زندگی کند. پس هیچگاه از او مایوس نشوید، حتی اگر برای مدتی در زندگیتان با مشکلات و سختی‌ها روبرو می‌شوید. مطمئن باشید که خدای زنده در کنار شما و همراه شماست و از شما مراقبت می‌کند. به عیسی مسیح ایمان داشته باشید و با او ارتباط برقرار کنید. او صدای شما را میشنود و حاضر است به شما یاری رساند. همین امروز با او صحبت کنید. او منتظر شماست تا به نزد او بروید و با او سخن بگویید. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل payamma@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. Gonna